ابن ابی دواد، تو نخستین کسی نیستی که در احتجاجات محمد ابن علی و رضا قافیه را به او واگذارده. یاد دارم که کودکی خردسال بود و پدرم مأمون او را به حضور طلبید. آن هنگام زمان بسیاری از مرگ پدرش در خراسان نگذشته بود و شیعیان خاندان علی ابن ابی طالب بر او گرد می آمدند. خانه‌اش پر بود از فضلا و طلاب علم و عرفان. پدرم قصد کرد تا همان ابتدا شخصیت علمی او را فرو ریزد. از این رو مناظره‌ای بین اقطاب علما و آن کودک نوپا ترتیب داد و به یحیی بن اکثم به اشاره فرمود تا پرسشی را که آماده ساخته بود در برابر همه بزرگان و دانشمندان حاضر در مجلس رو به محمد ابن علی و رضا طرح نماید. گفت: اجازه می‌فرمایی مسئله از فقه بپرسم؟ پاسخ آمد که هر آنچه دلت میخواهد بپرس.
توجه داشته باش که در آن روزگار یحیی پیرمردی سال خورده بود و محمد جواد کودک نوپا.
یحیی بن اکثم پرسید: اگر کسی در حال احرام قتل صید کرد چه باید بکند؟
محمد جواد نگاهی بر ابن اکثم کرد که وجودش به لرزه افتاد.
پاسخ آمد: آیا قاتل صید محل بوده یا محرم؟ عالم بوده یا جاهل؟ به عمد مرتکب صید گشته یا خطا؟ محرم آزاد بوده یا بنده؟ صغیر بوده یا کبیر؟ اول قتل او بوده یا صیاد بوده و کارش صید؟ آیا حیوانی را که کشته است صید تمام بوده یا بچه صید؟ آیا در این قتل پشیمان شده یا نه؟ آیا این عمل در شب بوده یا روز؟ احرام محرم برای عمره بوده یا حج؟
یحیی در حیرت فرو رفت، نمیدانست چگونه باید جواب گوید. سر به زیر انداخت و مدام عرق شرم از روی می سترد.
پدرم که حیرت درباریان را دید به خنده گفت: دیدید؟ و ابو جعفر محمد ابن علی و رضا را شناختید؟ سپس بحث را به جانب دیگری برد و دیگر از آن یاد نکرد.
اما به راستی جناب ما را فرح آوردم بحث. همه شما مثال گربه که در مساف پلنگ رفته باشد بی صدا سر پایین انداخته بودید.
اگر این گونه است و خاری ما موجبات انبساط خاطر مبارک خلیفه را فراهم می آورد، نیک است، چرا که مالک جان و مال و آبروی غلامان امیر ایشان است. ولی زنهار که آبروی صاحب خانه بسته به آبروی نوکران است و اگر نوکر شرمسار گردد سرور نیز ارجمند نخواهد ماند.
سخن در سخن میاور مهیلک، آنچه در دل میپروری بی پرده بر زبان آر.
وقتی مجلسی از فقها و علما تشکیل میدهی تا مسائلی را مطرح کنید، همه بزرگان کشوری و لشکری نیز آنجا حاضرند و چون می‌بینند که رأی علمای بزرگ دربار برابر رأی محمد ابن علی جواد ارزشی ندارد، کم کم مردم به حضرت او متوجه می‌گردند و خلافت از خاندان تو به خانواده آل علی منتقل می‌شود. زنهار که از روی صفا و سادگی به دست خود پایه‌های قدرت و شوکت خاندان عباسیان را متزلزل نداری. کافیش گستاخ.
اما عمو جان، من نیز معتقدم باید این خطر را جدی گرفت. بسیاری از علما و فضلای انگشت در کرده اینک به حلقه مریدان محمد جواد در آمدند. تا کار از دستمان بیرون نرفته چاره‌ای باید اندیشید.
چه چاره‌ای؟
ما یارانش را در تنگنا قرار داده‌ایم، اما خب این بی‌فایده است. تا چراغ روشن است پروانه ها دورش جمع می‌آیند.
از من می‌شنوی؟ چراغ را بکش، خودت را خلاص کنم او جان.
چه می‌گویی جعفر؟ به خدا قسم با این کار عباسیان رسوای عالم می شوند و جناب ما نزد مردم روسیا.
اگر جلوی او را باز بگذاریم و در مجالس خیش نیز موجبات جلوگری بیشتر او را فراهم آوریم، آنچه احمد ابن ابی دواد گفت به حقیقت خواهد پیوست. راضی مشو خلافت بر مسلمانان جهان به آسانی از کفمان بیرون رود.
ای امیر، ما عمر و آبروی خود را در راه اعتلای نام بلند عباسیان صرف داشتیم. اگر خدای ناکرده شما را گزندی رسد، تکلیف ما چه خواهد؟
وای پنداشته اید ما دلخوشیم از وجود محمد ابن علی و رضا؟
سلطان، خاطر مبارک رنجه مدارند، کافیست اراده نمایید تا مخلصان کار را به انجام رسند.
لعنت خدا بر تو جعفر، بگو در سر چه داری غماز؟
پدرم مأمون از ابتدا می دانست که آخر کار ما با محمد ابن علی و رضا به اینجا می کشد. این بود که خواهرم ام فضل را به عقد او درآورد تا ما را از احوالاتش خبر آورد. ام فضل سلاح پنهان ما در خانه امام شیعیان است. البته او نیز نیک از این پنهان آگاه است، اما چاره ای از مراعات حق همسر ندارد. به باور من اینک زمان آن آمده تا از سلاح پنهان خود استفاده نموده و خاطر خیش را برای همیشه از جانب محمد ابن علی آسوده داری.
تو به ام الفضل اعتماد تمام داری؟
خواهرم مانند موم در دست من نرم است. این کار را به من واگذارید و کرده انگارید.
چو شاهد باش ابن ابی دواد که من در این کار ورود ندارم،
اما نمی توانیم جلوی رفتن برادرزادمان را بگیریم. برو جعفر، منتظر می مانیم بیایی و گزارش کارت عرض نمایی.
سمعن و طاعتا. تعظیم عرض می کنم. تعظیم عرض.
برو. ابن ابی داد.
بله، قربان خاک پایت.
از جعفری من نیستیم. می دانیم که بسیار دوست می داشت بعد از پدرش مأمون خود بر تخت خلافت تکیه زند. نکند رعنایی کند و موجبات بی آبرویی و سرنگونی ما در سر بپرورد.
امرتان چیست؟
کسانی را در تعقیبش فرست تا از کار او آگاه باشند. چنانچه بوی نفاق از او آمد، سینه محمد ابن علی را به دشنه بردارید و گردن جعفر را به شمشیر قطع کنید. آنگاه به مردم میگوییم جعفر پیشوای شما را به قتل رساند و خلیفه هم به خونخواهی پسر رسول الله برادرزاده خود را کشت.
دیوانه شده ای محمد، از برابر چشمان مبارک من دور شو و ذات همه شما به جهنم بروید.
اطاعت.
تو خواهر منی ام فضل، چگونه میتوانم به آیندهت بی توجه باشم؟
آینده من؟ من هیچگاه محل توجه نبودم جعفر. این باغ را بنگر، در این دل شب شاخه ها در میان باد موج میزنند و صدای برگ هاشان به خنده بازی گوشانی کودکان مانند است. میدانی چرا میخندند برادر؟ چون به تنی استوار گره خوردند که با ریشه های سخت پنجه در خاک افکنده. من اما هرگز در عمر خیش لب به خنده نکشودم برادر. پدر مرا نه برای سعادت که از بحر نبرد به خانه شوی فرستاد. راز نگاه همسرم را اینک دریافتم. او از اول آگاه بود بر این امر. به خدا قسم از همان روز نخست می دانست آنچه را که من نمی دانستم. با این همه با من مهربان بود.
ما فرزندان خلیفه ایم، پیداست که چون مردمان کوچه و خیابان نمیتوانیم دل به شادی‌های حقیری مانند همسر و فرزند خوش سازیم. زندگی ما وقف آرمان‌های بزرگ است. میپنداری زن‌های من از روی میلشان به خانه‌ام آمدند یا فرزندانم مهر مرا در دل می‌پرورند؟ والله که اگر سر بگردانم 10 بار گردنم را خواهند برید تا جایگاهم را به دست بیاورند.
اما محمد جواد این گونه نیست. در خانواده اون نه توطئه جایی دارد و نه مهر ورزیدن‌های دروغی. تنها منم که آنجا وصله نچسبم. نمیدانی چه دردناک است جاسوس شوی خود بودن.
تو پنداشته اگر پدرت خلیفه نبود در آن خانه راهی داشتی؟ یا اگر اینک عمویت بر تخت ننشسته بود حرمتت را نگه می‌داشتن؟
نمیدانم جعفر، نمیدانم. تنها اینجا میدانم که سزای جاسوس مرگ است.
خود را نباز دختر مأمون. جاسوس کدام است؟ من و تو بر ایشان سریم و باید با همه توان قدرت خیش را حفظ کنیم، چرا که اگر زور به دست دشمنان بیفتد آن وقت معنی
دشمن؟ او شوی من از جعفر.
دیوانه، همه می دانند که خاندان ما با آل علی از گذشته تا حال با هم دشمن بوده ایم.
پنداشته ای من این را نمی دانم؟ و آیا در همه این سالها خودم را ثابت نکردم؟
آری، اما پنداشته ای اگر برای بقای قدرت ما نمی کشیدی و ما اینک بر اریکه قدرت ننشسته بودیم روزگارت این بود؟ از یاد نبر که تو فرزندی برای محمد ابن علی و رضا نزاده ای و اگر قدرت به خاندان علویان برسد کسی که عزیز داشته می شود ام علی خواهد بود نه تو.
چرا این گونه بیرحمانه آتش کینه و انتقام را در جان من فروزان می‌داری برادر؟
برای اینکه لحظه بزرگ فرا رسیده و تو باید ضربه آخر را بزنی تا جنگ برای همیشه تمام شود.
من منظورت این است که
آری، با خبر شده ایم که علویان به سرپرستی شوهر تو قصد شورش و سرنگونی آل عباس را دارند.
ممکن نیست. من نیک میدانم که هیچ قوای رزمی گرده او جمع نشده.
فریبت میدهند سادلو. آنان میدانند که تو دشمن ایشانی.
نه.
پدر تو پدر او را کشته است. میفهمی؟ چگونه میپنداری دوستت خواهد داشت؟
ممکن نیست.
ایشان در تدارک حمله هستند و آنگاه که هدف خود برسند نخستین قربانی ایشان زن نازایی است که با او کینه پدر کشتگی دارد.
بس است، بس است، دیگر نمیخواهم بشنوم.
گره این کار با گریه گشوده نخواهد شد. ام فضل
باشد، باشد، هرچه بگویی میکنم. تنها میخواهم این بازی در اسرع وقت تمام شود. بگو برادر، بگو چه باید بکنم.
او را بکش.
طبق روایت بهار و لمبار، معتصم و جعفر زهری در انگور رزاقی تزریق کردند و ام الفضل نیز 19 دانه انگور به امام جواد علیه السلام خورانید. چیزی نگذشت که آثار سم را در وجود خود احساس فرمود و درد و رنج شدیدی بر آن حضرت عارض گشت. ام الفضل با دیدن آن حالت دردناک در شوی جوان پشیمان و گریان شد، اما پشیمانی سودی نداشت. حضرت جواد علیه السلام فرمود: چرا گریه میکنی؟ اکنون که مرا کشتی گریه تو سودی ندارد. بدان که خداوند متعال در این چند روزه دنیا تو را به دردی مبتلا کند و به روزگاری بیفتی که نتوانی از آن نجات یابی.
با اعلام ساعت 12:45 از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ دعوت می‌کنم شنونده برنامه ترانه باران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. ترانه باران. کاری از حسین مشفق.
با نام خدای بزرگ مهربون، بسم الله الرحمن الرحیم. حسین پازوکی هستم از شهرستان گرمسار، پژوهشگر فرهنگ عامه. از برنامه ترانه باران در خدمت شما هستم و امروز میخوام راجع به زیارتگاه های گرمسار و آداب و رسوم مردم خوب و مهربون گرمسار و متدین گرمسار که بسیار به این چیزها اهمیت میدن برای شما صحبت بکنم. خب در زمانهای قدیم همینطور که میدونین وسیله حمل و نقل نبود و مردم با شتر و به جاهای خیلی سخت به زیارتگاه و به اعتقاداتشون احترام میگذاشتن و میرفتن. منتهای مرتب در گرمسار زیارتگاه های زیادی ما داریم. در حال حاضر امامزاده شمس‌الدین داریم که امامزاده اسماعیل معروفه، فاصلش هم زیاد نیست با جاده اصلی و اکثر عزیزان اونجا دفن هستن، پدران بزرگواران همه اونجا هستن. گرمسار قبلا مزار شهدایی که الان در حال حاضر میبینید تنها گورستان گرمسار بود و جاده بسیار بسیار تنگ و تاریکی داشت. امامزاده ها اکثر جاشون طوری هستش که عزیزان اون محله مثل امامزاده سرباز، کسانی که متولد امامزاده سرباز در جاده کوشک بین سنرد و کوشک هستن بعد از ساختمون، از اونجا عزیزانشون اونجا دفن میکنن. امامزاده علی اکبر، کسانی که اونجا بزرگ شدن الان در شهرستان یا تهران هم که زندگی میکنن، مردم به سلام میتشون و مردهشون رو میارن همونجا. رسم رسوم دارن، میگن پدرش اینجاست، مادرش هم اینجاست، برادرش اینجاست، خواهرش هم اینجاست، میارن و همیشه شبهای جمعه میرن و این افراد اهل غرور زیارت میکنن و نماز میخونن، دعا میخونن و برمیگردن. یکی از زیارتهای بزرگ گرمسار امامزاده علی اکبر هستش که جاده یاتری به امامزاده علی اکبر، راه زیادی هم نیست، از جاده شوسه که جدا میشه 5-6 کیلومتر میرسیم به میدون یاتری میرسیم و دست راست میریم امامزاده علی اکبر. در 48 تمام حیات، تمام این مردم جمع میشن امامزاده علی اکبر در عین حالی که اونجا خرج میدن، همه مردمی که از راه میان 3000 نفر، 2000 نفر، 5000 نفر باشن، همه اونا رو خرج میدن، چون تمام خونهایی که حتی سکنه زیادی نداره ولی برای این ایام 48 حتما از شب قبل میرن آب و جارو میکنن و استقبال میکنن از مهمان ها و غذا درست میکنن و غذاشون هم که 90% گرمساری ها تحچین هستش دیگه. ابتدا با به اصطلاح صلوات سفره رو میندازن، انتها هم با فاتحه‌ای به یاد امام حسین و یاران بابایشون به دشت کربلا، شهدای کربلا، شهدای جنگ تحمی، فاتحه‌ای میخونن و این خیرات رو برای مردم پخش میکنن و مردم میخورن. الان دیگه جدیدن ماست تازه‌ای هست بورانی هست، سالادی هست، نوشابه‌ای هست، ولی در قبل تو دیس می‌ریختن و برای هر دو نفر تو یک دیس می‌ریختن. دو نفر مشترکاً قاشق داشتن. این نتیجه اتحاد و با هم بودن رو می‌رسوند. دیسای چینی خیلی شیک رو می‌ذاشتن که اکثرا گل سرخی بود. می‌شستن سر سفره، برای هر نفر یه ظرف کوچیک رو می‌ذاشتن و نون تافتون و سبزی همیشه سر سفره‌هاشون بود و سفره خیلی پربرکت و زیبایی بود. و الان هم همین رسم رسوم هست. امامزاده اسماعیل مثلا نهم، زمانی که میره امامزاده اسماعیل حسین آباد، راه آهن گرمسار، قلعه نو گرمسار که تاسوعا خرج میدن، مردم میرن اهل قبور زیارت میکنن و از وقتی که از زمان شاسدی امامزاده اسماعیل برگشتن میان نهارشون رو میخورن و دعا میخونن و نماز میخونن و بعد به امید خدا هر کسی سر به زندگی خودش میره.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. شبکه رادیویی فرهنگ اومدیم به شهر مهدیشهر و در خدمت یکی از پدران بزرگوار این شهر هستیم. پدر جان سلام، وقت شما بخیر.
علیکم السلام. در خدمتم امری بود ما در خدمت شما هست.
خودتون رو بیشتر معرفی میفرمایید.
بنده اسماعیل علمدار، اشایر مهدیشهر و مددا.
آقای علمدار، در خصوص آداب زیارت نزد مردم مهدیشهر برامون صحبت بکنید و بفرمایید که مهدیشهری ها با چه آیین و آدابی به زیارت میرن.
یه رسم و رسوماتی که داشتن اون موقع، حتی میخواستن برن مشهد چاوش بیرون میکردن که این مشهدی میخواد بره مشهد، و اون زمانم یه سوار اسب میشد تو کوچه ها، وقتی چاوش می اومد هر کسی یه هدیه ام بهش میدادن. اون موقع هم پذیرایی میشدن، پذیرایی معنی نون میپختن، میگفتن خشکنون، نان قندی، و بخشمات های درست میکردن و اینا می اومدن پذیرایی میشدن. روز معین میخواست حرکت کنه، همه استقبال میرفتیم، از مدشر حرکت میکردیم تا بعضیا، تا الان میدان شهدا میگن، سابق پاقله میگفتن، یا بعضیا میرفتن تا پیچ طالابات میگفتن، اینا را بدرقه میکردن. جمعیت زیاد، این چاوش میگفت، همه هم با هماهنگی یه صدا میگفتن بر محمد و آل او صلوات. حالا اینا چند نفر بودن؟ به هر حال یه گروهی بودن، کاروانی حرکت میکردن، یا 10-12 نفر یا 20 نفر، کمتر زیادتر. با مال که میرفتن، من کوچیک بودم یادمه، 10 روز میرفتن تا مشهد. 10 روز حتما اونجا قصد میکردن که نمازشون کامل باشه، شکسته نباشه، و بعد از 10 روز باز بر میگشتن. 10 روز هم راه بود. تو این کاروان بین راه هم چاوشی میکرد و اینا، جای اونجاهایی که اطلاق میکردن میخوان بمونن شباشون معلوم بود. تا وقتی میامدن اطلاع اینجا داشتن. یه روز قبل باز چاوش میرفت تو کوچه ها که مشهدی های شما میان، همون رس هدیهی بهش میدادن، کلقند و نمیدون نبات و شیرینی و یا پول و میدادن، گفتن فلان ساعت میاد. همه جمع میشدن میرفتن تا پیچ طالبات، بعضی ها از فامیلای نزدیک مول سوار می تا سمنان استقبالشون میرفتن،
قربانی میکشتن.
بله، بعد میامدن براشون قربانی میکردن، تا می اومدن خونه خونه مجلس اینا سرفه پند می کردن، همون نون قندی که میگن با چای شیریندار می کردن و شکلات محلی هم می زاشتن. برحال پذیرایی می کردن هر که می اومدن اینا را، زیارت قبول می گفتن.
حاجی شما هم چاوشی کردین؟
منم بله چاوشی کردم، خیلی برای عده‌ای خاص.
بله، خب بخشی از چاوشی شما رو می خوام بشنویم.
اول گل روی مصطفی را صلوات، دویم به نجف علی شیر خدا را صلوات، سیم به بقی ائمه بقی را صلوات، بر محمد و آل او صلوات.
بسیار ممنونم حاج آقای علمدار، با شما خداحافظی میکنم.
معید و محفوظ باشی، انشاءالله موفق باشی.
شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران، تا برنامه آینده خداوند بزرگ یار و نگهدار شما.
مورد نظر و نیاز تو شهمیزاد، یه نظر و نیازی است که عمومی است، کل مردم، کل جامعه، کل شهمیزادی‌ها در اون درگیرن و عمومی هست. گاهی نظر و نیازهایی هم هست که خانوادگی تو خونه ها برقرار میشه و عموما شهمیزادی ها هم تو این نظر و نیازهایی که برگزار میکنن، حالا چه به شکل عمومیش که صحبت میکنن و چه به شکل خانوادگی، یکی از چیزایی که تهیه میکنن آش و آش رو آشمون میگن. آشمون، حالا اون مونش به چه دلیله دقیقا ما خودم به این نتیجه نرسیده میدم. و عموما مثلا ما تو شهمیزاد یه نظری داریم 48 میگن، رحلت حضرت رسول و شهادت امام حسن مجتبی، اولا که به مناسبت رحلت و شهادت این دو بزرگوار هست، ثانیا حتما این آشمون آش میدن، آش سوزمه، و این آش حتما تو شیخ چشم سر برگزار میشه. من فکر میکنم کار زیبایی بوده از گذشته تو شهمیزاد، این مرسوم بوده. دلیلش اینه که چشمه بزرگ شهمیزاد شیخ چشم سر در این منطقه قرار داره. مردم به جهت برحال تشکر شکرگزاری روزای 48 به همین مناسبت جمع میشن اونجا و کنار این چشمه جمع میشن و الان هم هستن و برقراره. و در این محل میدونید که چشمه است که از داخل صخره ها آب بیرون میومده که متاسفانه در سالهای اخیر اصلا این خوش شده. و همه شهمیرزادی ها هر جای ایران باشن، به خصوص تهران، مازندران، سعی میکنن به هر نحوی شده 48 تو شهمیرزاد باشن و این آش شیخ چشم سر رو بخورن. برحال خاطراتی که هست، دیداری هست از شیخ چشم سر، دیداری هست از اون چشمه های زیبایی که اونجا داره. خب این به شکل عمومیش که الان سالهای بعد انقلاب در یکی دو نقطه دیگه هم رد شده و حلیم پذیر رد شده، وجود داره.
یکی از رسوم خیلی خوب ما گرمساری ها، وقتی که به اصطلاح افرادی حرکت میکردن که برن برای مشهد، کربلا، مکه، آغرایی یا راخرجی. بعضی ها میگن راخرجی، یه پولی مثلا همسایه بغل دستی میگفت داری میری مشهد، این 5 تومن، این 2 تومن، این 10 تومن رو بگیر به یاد من باش تو مشهد. این طرف چون این پولش اولا جدا میذاشت، وقتی میرفت اونجا همش به یادش بود، بعد قشنگ بهش زیارت میکرد، نایب زیاره میشد، زیارت میکرد، و زمانی هم که از اونجا دو مرتبه برمیگشت میامد، این آغرایی رو که گرفته بود برای خود او یه چیزی اضافه تر میذاش روش. ببین نخوچیکش بهش باب بود از قدیم، زعفرون باب بود، گلاب، مهر و تسبیح. استثنا نداشت کسی بره مشهد عکس با امام رضا نگیره و عکسو نگیره به قاب نکنه تو خونش نزنه. و بعدش هم نخوچی میگرفت، زعفرون میگرفت، به اصطلاح شکلات میگرفت، شکر پنیر میگرفت، شکلاتایی که اونجا خیلی باب و رایج بود، مثلا آب نبات قیچی خیلی رایج بود، میگرفتن میآوردن به در همسایه میدادن. از راه هم که میرسیدن وقتی که میآمدن جلو پاشون قربونی میکردن، میگفتن رفتن سفر 10 روز نبودن، یک ماه تو راه بودن، 20 روز تو راه بودن، برگشتن جلو پاشون قربونی میکردن و اون صاحبی که از به اصطلاح زیارت برگشته بود حتما یه ولیمه ای رو میداد، حتما یه غذایی رو درست میکرد، اونهایی که اومده بودن استقبالش، فامیلا رو، دوستا رو همه رو جمع میکرد و این میگفتن ولیمه، اینو میگفتن به اصطلاح دور از خطر بودن، اینو به خاطر سلامت برگشتن میدادن و هنوزم الان اکثر جاها مکه یا میان میدن، مشهد یا کمتر، ولی باز هم قدیمیای ما از مشهد